با نام آن که مهربانترین است. با سلام. غزل 131 رو از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ پیش رو داریم. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. این اثر در قالب غزلی 10 بیتی سروده شده است. پیش از نقد، مقابله نسخه های خطی و بررسی بیت های متفاوت و شرح پاره از ابیات این غزل، به عرض شما حافظ پژوهان، سخن دوستان و فرهیختگان صمیمی این شبکه برسانم که متاسفانه هفته پیش حافظ شناس بزرگ این روزگار، استاد روانشاد دکتر منوچهر مرتضوی، استاد دانشگاه تبریز، روی در نقاب خاک کشیدند. استاد دکتر منوچهر مرتضوی از بزرگان و یکتازان در حوزه حافظ شناسی بودند، تا آنجا که مکتب حافظ اثر ماندگار او پیوسته و هماره مرجع دانشمندان، محققان و پژوهشگران به شمار می رود. روانشان شاد باد، ایدون باد و ایدون تر باد. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ترک فلک اضافه تشبیهیه، همچنان که فلک در پی آزار اهل معنی و اهل دله، خون به دل اهل معنی میکنه، همچنان بر این پایه باید عرض کنم که ترک فلک اضافه تشبیهی است. اساسا ترک به چه معناست؟ پیش از هر چیز عرض کنم 2-3 قومند که در ادب پارسی نمادی از تعدی بودند. یکی هندوست و یکی ترک است. حال چرا؟ پیش از هر چیز این نکته در خور تأمله که این سخن هیچ ارتباطی به هموطنان ترک زبان ما ندارد. از زمان مأمون که ترکان از ترکستان و جنوب چین به فلات ایران و خراسان خواسته سرازیر شدند، رفته رفته مردم ایران با این قوم آشنا شدند. این قوم قومی بودند سخت دلاور و خونریز و در واقع سلحشور، و چه ترک تازی هایی که نکردند. و همین ترکیب ترک تازی از همان روزگاران است و هیچ ارتباطی به روزگار غزنویان و سلاجقه و اینها ندارد. از زمان مأمون. چرا؟ زیرا مأمون نه عباسیان حرمتش رو نگه می داشتن در پنهان و نه مأمون اعتماد و اعتقادی به عباسیان داشت، به اعتباری که بسیاری از شما خوبان می دانید. علویان نیز از مأمون و بنی العباس سخت در رنج بودند. بر همین پایه مأمون به علویان نیز اعتمادی نداشت. از دیگر سوی مأمون ایرانیان رو نیز از خود نمی دانست و سخت از آنها پرهیز می داشت. بر همین پایه اختیار رو رفته رفته به ترکانی تفویض میکرد که از جنوب چین سرازیر شده بودند تا آنگاه که زمان متوکل کاملا ارکان قدرت و دولت عباسیان در دست قزان و ترکان بود. بر همین پایه از آنجا که این قوم مردمانی سخت خونریز و بیرحم بودند، ترکیبی از این واژه به دست آمد ذیل عنوان ترکتازی و غارت کردن. حال اساساً خانه روز غارت کردن یا خانه یغما اینها یعنی چه؟ در این فرصت اندک مجبوریم این توضیح رو هم بدیم، حال که واژه ترک رو شناختیم این توضیح رو هم خالی از لطف نیست که عرض کنیم. بسیاری از فرمان روایان و حاکمان در روز خاصی از سال سفره وسیعی می گستردند و مردمان فرا می آمدند، گاه اسباب و لوازم سفره را مجاز بودند که با خود ببرند. بر این پایه تو گویی که همچون غارتیان فرا می آمدند و همچون غنیمت به دست آوردگان فرا می رفتند و خانه یغما از این منظره اساساً خانی با این اسم گسترده می شد که نه تنها قضا که ادوات و اسباب و لوازم رو با خود می بردند و این رفته رفته سنتی بود. پس دو موضوع اینجا روشن ساختیم. حال قره ماه شوال است، یعنی شبی است که آخر ماه رمضان است، اول ماه شوال است. میدانیم که عید بزرگ مسلمانان روز اول ماه شوال. بیا کرا میگوید بیا؟ مخاطب کیست؟ میتواند ساقی باشد، میتواند ممدوح، یار باشد، محبوب باشد. بیا که ترک فلک، عرض کردم ترک فلک اضافه تشبیهی است، فلک رو به ترکی غارتگر تشبیه کرده است. بیا که ترک فلک خانه روزی که 30 روز گسترده شده بود غارت کرد، به یغما برد و خلاصه خان روزه برچیده شد. در نتیجه بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، یعنی بیا که ماه رمضان به پایان رسید. حالا خان روزه چیست؟ خان روزه باز اضافه تشبیهی است. همچنان که خانی می گسترند برای آشامیدن، روزه را نیز همانند خانی پنداشته شاعر که بر آن خان رحمت خدا انواع و اقسام گسترده است، بر این خان رحمت و بر این خان نعمت که همان خان روزه باشد می تواند سالک و روزدار بسیاری از حسنات را به دست آورد، شماری از مهلکات رو فرو بگذارد و با گروهی از منجیات خان روزه رو ترک کند. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، حالا هلال عید به دور قدح اشارت کرد. این نکته رو به راستی عرض کنم، این بنده کمترین در ادب پارسی هیچ براءت استهلالی برای ماه شوال در سراسر ادب پارسی از آغاز ادب که پیش از رودکی باشد تا امروز بیتی رو در معنی براءت استحلال بدین بلندی هرگز ندیدم و نشنیدم. تا آنجا که به پاره ای از زبانهای خاورمیانه ای از دور آشنام یا شاید دستی بر آتش داشته باشم، هرگز نشان ندارم و یا نشنیدم که بیتی تا بدین حد بلند بالا، تا بدین حد به عرش اعلا رفته در معنی و در ذیل آرایه براءت استحلال از این همه سخنور، از این همه شاعر، از این همه سخنورانی که کلام در دست آنها چون موم به سادگی شکل میگیرد سراغ ندارم. چرا؟ زیرا این همه تناسب در کلمه کلمه این بیت، این همه آرایه در بیت مطلع، آرایه تناسب، براءت استحلال، حسن مطلع و هم آرایه های دیگر که به روشنی برخواهم شمرد. هلال عید، هلال اون ماه شب اول رو میگن. هلال عید، عید کی؟ عید شوال، زیرا عرض کردم شوال، روز اول ماه شوال، بزرگترین عید مسلمانان است. هلال عید اشارت کرد به دور قدح، یعنی که حال 30 روز ماه رمضان گذشت و می توان دست به قدح دراز کرد. خب حالا دور از اون واژگان ایهامی است. دور قدح یعنی دور گرداندن قدح، به این معنی هم هست، قدح رو دور گرداندن. معنی زیباتر که تناسبش با هلاله، دور قدح یعنی اون انحنای هندسی جام و پیاله و کاسه و قدح رو منظور خواجه است. اون انحنای پیاله و کاسه است که میتواند با هلال، با هلال عید، با هلال ماه تناسب و شباهتی شگرف داشته باشد. هلال عید، هلال عید که روی نموده، در واقع این هلال عید نیست، این نمونه از دور کاسه و قدح و پیاله و جامه و اشارت می کند به اینکه صائم پس از 30 روز می تواند به باده معرفت دست فراز بیاورد. و آنگاه می بینیم که بین فلک، هلال، قدح و دور چه تناسب زیبایی به چشم می خورد. 7 آرایه در این بیت مطلع روی نموده که هر آرایه‌ای از آرایه دیگر دلپذیرتر و بلند بالاتر، آرایه ایهام تناسب. بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. رفته رفته ماه رمضان به پایان رسید و این سفره رحمت خداوندی برچیده شد، از سوی ترک فلک غارت شد و برچیده شد. حال هلال عید، اون انحنا و اون نیم دایره هلال عید، ماه اول شوال، اشاره به دور قدح دارد، اشاره به گرداندن قدح در محفل اهل نظر دارد و همچنین اشاره می کند اون هلال ماه که اون جام که تناسب و شباهتش با هلال بی تردید انکار ناپذیره، هنگام دست به پیاله و قدح و جام فرا بردن است. می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. در آغاز عرض کنم که ترک در مجموع در دیوان خواجه 15 بار به کار رفت، ترکان 9 بار، ترک 5 بار و ترکانه 3 بار. همچنان می توانیم عرض کنیم که در مجموع اگر ترکانه رو نیز در این شمار بدانیم، در حدود 17 بار این واژگان در دیوان خواجه روی نموده. و اما روزه، روزه 6 بار در دیوان حافظ راه یافته و صیام 2 بار که در مجموع 8 بار، البته با 2 واژه کاملا متفاوت. هلال 13 بار در دیوان خواجه روی نموده، 5 بارم هلالی، این اشاره به این نوع شکل هندسی نیم دایره به اصطلاح انحنا شکلی منحنیوار، در مجموع 5 بار هلالی، 13 بار هلال و قدح نیز 52 بار در دیوان به کار رفته که متاسفانه بعضی از فهرست ها آمار دقیقی به دست نمی دهند. آمار دقیق همین است که بنده به پیشگاهتون پیشکش می کنم و در حدود 52 بار واژه قدح رو در آثار خواجه به روشنی در می نگریم. و اما بیت دوم، ثواب روزه و روزه اینجا بود که عرض می کنم. حج در سراسر دیوان همین یک مورده. ثواب روزه و حج قبول آن کس یافت که خاک میکده عشق را زیارت کرد. میکده در مجموع 56 بار در دیوان خواجه دیده میشه. عشق نزدیک به 300 بار. شاید یکی از پرشمارترین واژگان واژه عشق است که محوری ترین و کلیدی ترین واژه اهل نظر است. ثواب روزه و حج قبول آن کس یافت به اعتبار چندین نسخه، یا آن کس برد. چه کسی؟ آن کسی که خاک میکده عشق را زیارت کرد. خود میکده نه، به دیدار و زیارت خاک میکده عشق نائل شد. همینجا عرض کنیم که دوستان شنونده از بنده زیاده نرنجند اگر پاره ای از واژگان رو زیاده توضیح عرض می کنم. این توضیح زیاده برای دوستانی است که شاید خیلی با مبانی آشنا نباشند. دوستان حتما عید بخوانیم، این واژه رو در ادب پارسی عید نخوانیم. عید هم از نظر مفهوم خطاست و هم از نظر وزن و هم از نظر قافیه. چرا؟ زیرا عید، این مصوت بلند ای، رتف اصلی است. اگر عید بگیم اون وقت دیگه این یه مثبت بلندگی نیست و اساسا رتبه اصلی نیست. در مجموع بهتر است یا درست اساسا همین است که به چند علت و اعتبار عید بخوانی و نه عید. مقام اصلی، مقام و مقام. مقام یعنی مرتبه، مقام یعنی جا و مکان، که اگر به یاد داشته باشید عرض کردم این دو واژه اساساً از یک ریشه نیستند، به معنایی حالا کاملا مصدر و ماضی و مضارعشون با هم متفاوته. پس وقتی اشاره به مکان خاصی است مقام میگوییم، وقتی به معنی مرتبه و اعتباره مقام میگوییم. مقام اصلی ما مکان دیگه، این دقیقاً میتوانیم بگوییم مکان اصلی ما، جایگاه اصلی ما. در نتیجه مقام اصلی ما گوشه خرابات است. خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد. میفرماید مکان و جایگاه اصلی ما گوشه خراباته، ما در گوشه خرابات مقام داریم و پایگاه داریم. خداش یعنی خدا او را، این شین ضمیر متصل مفعولی است، یعنی خدا او را خیر دهاد. چه کسی را؟ آن که این بنا رو بنیان نهاد. عمارت کردن یعنی بنایی را بنیاد و بنیان نهادن. میان عمارت و خراب آرایه تضاد دیده میشه، طباق دیده میشه. مقام اصلی ما گوشه خرابات است. این گوشه چه دقیق انتخاب شده. خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد. خدا خیر دهاد آن را که این بنا رو بنیان نهاد. عمارت کرد از مصدر عمارت کردن یعنی بنیان نهادن. خرابات 45 بار در دیوان حافظ به کار رفته، یکی از واژگان کلیدی است و بسیار هم مهمه. در پیرامون خرابات حتما باید سخن بگوییم و به تفصیل هم. تنها در پیرامون این سبیتی که همکنون عرض کردم یک اختلاف بیشتر در نسخه های خطی وجود ندارد. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد. آن کس برد در واقع ثواب بردن، از مصدر ثواب بردن. پشتوانش 32 نسخه خطی است، اما 6 نسخه کهن خطی این گونه ضبط کرده: ثواب روزه و حج قبول آن کس یافت. و آن 6 نسخه، یکی نسخه آکادمی علوم تاجیکستانه، نسخه‌ای که در سال 807 قمری نوشته شده، و نیز نسخه 855 و نسخه های دیگر. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. این مصرع 8 نسخه به گونه دیگر، در 8 نسخه کهن خطی به گونه دیگر ضبط شده. بهای باده چون لعل هست جوهر عقل. به جای پرسشی که چیست جوهر عقل، 8 نسخه ضبط کرده هست جوهر عقل. و این 8 نسخه خیلی هم کهنه، مثل نسخه نوشته شده در سالهای 813، 818، 823، نسخه میشیگان و همچنین نسخه های کهن دیگر. بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد. این تأکید آکسان این گونه باید انجام بشه: کدام تجارت؟ عقل رو دادن و باده رو دریافتن. بهای باده چون لعل هست جوهر عقل. بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد. اگرچه شاید از علت و ضعفی خالی نباشد، ولی کین تجارت منظور باده ناب و لعلی را دریافتن و جوهر عقل رو بخشیدن است. از آنجا که فرصت ما بسیار محدوده، شرح ابیات دیگر این غزل رو به فردا حوالت می دهیم. وقت خوش. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول آن کس یافت که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این امارت کرد. بهای باده چونه چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد. نماز در خم آن ابروان مهرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز نظر به درد کشان از سر حقارت کرد. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که کار دیده همه از سر بصارت کرد. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که دیده کار همه از سر بصارت کرد. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت.